رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت دقیق قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 شام به وقت افغانستان. رویا زمانی هستم با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست سرخط چند خبر.
احمد ضیا مسعود از نیروهای امنیتی خواست تا مخالفین را از بین ببرند. پاکستان از توقیف 94 عضو القاعده و لشکر جنگ بی خبر داد و دومین کشتی تایتانیک در سال 2018 وارد آب‌های بین المللی خواهد شد.
در برنامه امروز جمعه 12 فوریه سال 2016 میلادی که مطابق با شام 23 دلو سال 1394 هجری شمسی می شود، گزارش را در مورد تاریکی کابل و هشدار شبکه های فعالان جامعه مدنی و سیاسی مقیمان شهر تقدیم شما می داریم. همچنان از توافق روی آتش بس در سوریه گزارش داریم که به سمع شما خواهد رسید. امید که رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. اما شیلا سمی و هاشم حبیبزاده با تفصیل خبرهای این ساعت.
با عرض سلام. احمد ضیا مسعود مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در امور حکومتداری خوب میخواهد مجاهدین پیشین را در شورای مقاومت گرد هم بیاورد. آقای مسعود امروز گفت که برای حمایت از نیروهای امنیتی افغان و جنگ در مقابل مخالفین مسلح شورای قمانداران مجاهدین پیشین را تشکیل میدهد.
جنگ علیه تروریسم یک مسئولیت ملی و دینی همه ما شما هست. کسانی که فرزندان کشور ما را میکشند، مؤسسات ما را تخریب میکنند و صدمه های بزرگ بر پیکر جامعه ما وارد میکنند و به قانون اساسی ما احترام نمیگذارند، سزاوار عزیز که همو کسایی که فرزندای ما را میکشن اونا را باید ما و شما هم به قتل برسونیم.
آقای مسعود از نیروهای امنیتی افغان خواست تا بر مخالفین مسلح از رحم کار نگیرند، زیرا در مقابل آنان از نرمی کار گرفتن به مثابه ظلم کردن بر مردم است. و همچنان از نیروهای امنیتی افغان خواست تا در موازیشان انتقام خون همقطارانشان را بگیرند.
رئیس جمهور افغانستان در اجلاس بین‌المللی امنیتی در مورد وضعیت افغانستان سخنرانی می کند. این کنفرانس امروز جمعه برای دو روز در شهر مونشن جرمنی برگزار می گردد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی در حاشیه این کنفرانس با رهبران و مقامات بلند رتبه کشورهای اشتراک کننده در کنفرانس دیدار خواهد داشت. در کنفرانس امنیتی مونشن جرمنی، رهبران سیاسی جهان و مسئولین سازمان‌های بین‌المللی شرکت می‌کنند و روی موضوعات مهم جهانی، خاصتاً مبارزه با دهشت افغانی، بحران مهاجرت، ثبات منطقوی، آینده ناتو و امنیت اقلیمی بحث می‌کنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار را با اخبار جهان دنبال میکنیم. اردوی پاکستان میگوید که حمله طراحی شده برای آزاد کردن قاتل دانیل پرل، خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال را خونسا کرده و شبکه اصلی القاعده در جنوب آسیا را از هم پاشیده است. توران جنرال آسم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان گفت که 94 عضو القاعده و لشکر جنگی را که شامل فاروق بدی معاون رهبر القاعده در شبه جزیره هند بود دستگیر کردند. در بین دستگیر شدگان یک رهبر ارشد گروه جنگی، 12 حامی مالی، 15 متخصص مواد انفجاری و 6 بمبگذار انتحاری این گروه نیز شامل است. بجوا گفت که رهبر القاعده در شبه جزیره هند در افغانستان به سر می‌برد. اکثرا در این افراد در جریان عملیات‌های استخباراتی در شهر کراچی توقیف شدند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز گفت که قدرت‌های بزرگ جهان روی آتش بس در سوریه توافق کردند که در یک هفته آینده آغاز می‌گردد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
رئیس اجلاس بشری ملل متحد در آلمان گفت که می تواند آغاز همان راه حل باشد که جهان در انتظارش بود. دیمیتری مدودف وزیر خارجه روسیه از پیاده شدن نیروهای زمینی قدرت‌های جهان در سوریه هشدار داد، گفت که عملیات زمینی همه را به اشتراک در جنگ خواهد کشانید. در این حال وزیر خارجه ایالات متحده گفت که ناتشبس بر گروه دولت اسلامی، النصره و دیگر گروه‌های دهشت افغان تطبیق نمی‌گردد. و افزود که گروه بین المللی متشکل از 17 کشور به حمایت سوریه که توسط ایالات متحده و روسیه رهبری می شود توافق کرده است که در مورد چگونگی کاهش خشونت ها در دراز مدت کار کند.
ادامه اخبار. سازمان جهانی صحت می گوید که در 18 ماه دیگر به پیمانه بزرگ از نمونه واکسین ویروس زیکا قابل دسترس خواهد بود. مری پالکینی، یک سخنگوی این سازمان در ژنو، گفت که روی انکشاف این واکسین کار به شدت جریان دارد و در حدود 15 شرکت و گروه در این تحقیق اشتراک دارند. او همچنان افزود که سازمان جهانی صحت در 2 هفته آینده ارتباط میان ویروس زیکا و 2 وضعیت عصبی را تایید خواهد کرد. ویروس زیکا که از یک نوع پشه پیدا می شود، گمان می رود که با مایکروسفالی ربط دارد که باعث تولد کودکان با مغز انکشاف نیافته و اختلال عصبی می گردد و در جوانان باعث ضعف عضلات شده و سیستم عصبی را صدمه می رساند.
براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در چندین محفل اشتراک می کند که در ایالت کالیفرنیا به هدف جمع‌آوری پول برای حزب دموکرات راه اندازی می شود. رئیس جمهوری ایالات متحده راه دهندگان را به 2 دسته نگران و حراسان تقسیم کرده، گفت که در چنین وضعیت اتفاقات عجیب می تواند اتفاق بیفتد. این ارزیابی رئیس جمهور اوباما پس از انتخابات مقدماتی میان حزبی ایالت نیو همشهر صورت گرفت، جایی که دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه و برنی ساندرز از حزب دموکرات برنده شدند. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که با وجود رشد اقتصاد و پیشرفت در سایر بخشا در دوران ریاست جمهوری و مردم انوز هم نگرانند.
اقارب و دوستان قربانیان زلزله هفته گذشته در تایوان امروز در مراسم یادبود از آنان در حال اشتراک کردند که شمار تلفات ناشی از زلزله به 93 رسید. رئیس جمهور کنونی و رئیس جمهور منتخب تایوان نیز در این مراسم اشتراک داشتند. بر اساس رسوم چینی، مراسم عزاداری در 7th روز واقعه برگزار می‌گردد. وزارت داخلی تایوان رقم تلفات تازه را امروز در حال اعلام کرد که کارمندان نجات هنوز هم آوار یک ساختمان بلند منزل را برای یافتن 10 تن ناپدید شده جستجو می کنند.
کره جنوبی را که ساختن دارایی های شرکت ها و شخصیت های آن کشور در زون صنعتی کیوسانگ توسط کره شمالی را غیر قانونی خواند. تفصیل بیشتر باز هم از رویا زمانی.
هانگ یو پیو وزیر اتحاد کره جنوبی تصمیم کره شمالی برای بیرون راندن کره جنوبی از آن ساحه صنعتی را اسفناک خوانده، گفت که پیونگ یانگ باید مسئولیت هر گونه عواقب این تصمیم را به عهده گیرد. کره شمالی گفته است این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که کره جنوبی فعالیت‌هایش را در آن پارک صنعتی متوقف ساخت. با در نظر داشت به کشیدگی های اخیر، کره شمالی امروز گفت که اقدامات کره جنوبی خطر اعلان جنگ را افزایش داده است.
و در اخیر یک خبر جالب داریم. دوستای عزیز، حتما یک تعداد زیاد شما یا فیلم تایتانیک هم مشاهده کرده این و یا هم در مورد تایتانیک یا بزرگترین کشتی جهان شنیدین. حال تایتانیک دوم قرار است در سال 2018 وارد آبهای جهان شود. این کشتی که گفته می شود هیچگاه غرق نمی گردد و اکنون زیر اعمار است. کلایف پالمر، یک میلیاردر استرالیایی و شرکت او به نام بلو ستار لاین در عقب این کشتی بزرگ قرار دارد. این کشتی 9 منزل و 840 اتاق خواهد داشت که 2400 مسافر و 900 کارمند را حمل خواهد کرد. تایتانیک اول در سال 1912 پس از آن غرق شد که با یک صخره بزرگ از یخ تصادم کرد که در آن حادثه بیش از 1500 مسافر و کارمند کشتی جان باختند.
شما بر رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش می دهید و در بخش گزارش های این بخش داریم که شبکه نهادهای جامعه مدنی و فعالان سیاسی امروز در نشست خبری در کابل به حکومت افغانستان هشدار دادند که هرچی زودتر مخالفان را سرکوب نموده برق کابل را نرمال نماید. هرگاه حکومت به این خاص مدنی مردم کابل توجه نکند و به وضعیت ولایت بغلان توجه خاص نشود، به نافرمانی مدنی پرداخته همراه با مردم به جاده های کابل خواهند ریخت. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
اعضای شبکه جامعه جهانی و فعالان سیاسی که یک تعدادشان از ولایت به کابل آمده بودند، با عنوان کردن برخی نگرانی‌ها مانند فراخواندن جنرال مراد از بغلان به کابل، کندی و توقف در عملیات تصفیه‌ای در ولایت بغلان به کارکرد و عزایم حکومت ابراز شک نموده، هشدار دادند که هرگاه حکومت به اسرع وقت به مسئله بی برقی کابل و وضعیت بغلان توجه نکند، همراه با مردم کابل به جاده‌ها خواهند ریخت.
اگر حکومت وحدت ملی توجه نکند و تا چند روز آینده خیلی نزدیک پایه‌های برق دوباره بسته نشوند، ما دست به هم داده و به سرکو خواهیم ریخت و خانه های دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی را هم تاریک خواهیم ساخت.
امروز 17 روز است که کابل پایتخت کشور در تاریکی به سر می‌برد و بیشتر از 15 روز می‌شود که عملیات وسیع نظامی حکومت به منظور پاکسازی از وجود طالبان در ساحه دندغوری ولایت بغلان جریان دارد، اما هنوز این عملیات بی‌نتیجه بوده، حکومت نتوانسته است نتایج مثبت و ملموسی را به دست بیاورد. از همین جاست که برخی از فعالان شبکه نهادهای جامعه مدنی به نیت و اراده حکومت ابراز شک و تردید بکنند. نصرالله یک تن از فعالان سیاسی و عضو شبکه نهادهای جامعه مدنی که از ولایت بغلان آمده بود در مورد چنین گفت:
متاسفانه حرکت دولت و برنامه‌های تصفیه‌ای دولت خیلی به کندی پیش میره، حتی متوقف است. در واقع این مسئله نشان می‌ده که دولت در قسمت جنگ بغلان برنامه‌ای داره و یا اینکه برنامه یا دستای نامرئی که پشت سر این جنگ دارن مدیریت میکنن برای حکومت وحدت ملی هم اجازه نمیدن که بغلان را از حضور نیروهای توریستی تصفیه بکنن.
بر اساس اظهارات نجیب الله مجددی، عضو دیگر شبکه، در نبود برق در شهر کابل میزان جرایم جنایی و جرایم سازمانی یافته افزایش یافتند و نگرانی دیگر شبکه نهادهای جامعه مدنی این بود اگر حکومت وحدت ملی نتواند امنیت یک پایه برق را تامین کند، چگونه خواهد توانست که امنیت پروژه های کلان دیگر مانند کاسای 1000 و تاپی را که از افغانستان میگذرد تامین نماید. دغدغه دیگر شرکت کنندگان نشست امروزی این است که مبادا حکومت در بازار بدبستان های صلح و سیاست به سرنوشت مردم معامله نکند و امتیازاتی به مخالفان مسلح بدهد.
اگر امتیاز بده حکومت افغانستان، برای شهروندان افغانستان قابل قبول نیست که هم بیای ما را بکشه، هم ترور کنه، هم انفجار کنه و هم بیای از ما امتیاز بگیره و ما داریم به ازو امتیاز بگیره. ما توانمندی امتیاز دادن را به اونا نداریم.
اما جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی بر روز جمعه راجع به عملیات نظامی در ولایت بغلان صحبت نموده، گفت که عملیات پاکسازی در مراحل نهایی داخل شده است.
و بغلان که عملیات روان دیست، مونگا عملیات خیدی و تصفیه هم روانه دار.
در بغلان عملیات جریان دارد، پاکسازی از وجود مخالفان هم روان است، مخالفان هم صدمه های زیاد دیدند و به زودی مشکل برق کابل حل خواهد شد. مسئولان افغانستان برسنا شرکت پیوسته به رسانه ها می گویند که مشکل اساسی بیبرقی کابل مشکل امنیت است. هرگاه حکومت مشکل امنیتی را حل کند، انجینران این شرکت می توانند در ظرف 8 یا 9 ساعت به این معضله بیبرقی کابل نقطه پایان بگذارند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین و مطالب خبری رادیو آشنا صدای امریکا را در فیسبوک رادیو آشنا به آدرس facebook.com/voadari و همچنان وبسایت دری با آدرس dariviewa.com دنبال کرده می توانید. در ادامه گزارش این ساعت، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در اوایل صبح روز جمعه به وقت محل در شهر منشن آلمان اعلام کرد که قدرت‌های جهانی بر سر پایان خصومت‌ها در سوریه ظرف یک هفته و امدادرسانی به مردمان کشور جنگ زده به توافق رسیدند. پام دنکن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می‌کنم.
We have agreed to implement a nationwide cessation of hostilities.
پس از جلسات دو جانبه پیهم، تمام اعضای گروه بین المللی حمایت از سوریه گرده هم آمدند و یک طرح را پیش کردند تا به خصومت‌ها در آن کشور پایان داده شود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده که در این جلسات شرکت داشت، در یک کنفرانس خبری همراه با همتای روسی خود و فرستاده خاص ملل متحد در امور سوریه گفت که قدرت‌های بزرگ جهان روی آتش بس در سوریه توافق کردند که در یک هفته آینده آغاز می‌گردد.
But everybody is determined to move as rapidly as possible to try to achieve this.
هدف این است. اما همه مصممند تا در رسیدن به این هدف به سرعت و پیش روند.
آقای کری همچنان گفت که آتش بس جنبه های قانونی دارد که بر گروه های دهشت افغان پیاده نمی شود. واشنگتن خواستار برقراری آتش بس فوری در سوریه بود، اما مسکو با این ادعا که آتش بس فوری با هدف خریدن وقت برای بازیابی توان مخالفان بشار الاسد رئیس جمهور سوریه است، پیشنهاد کرده بود که از اول مارچ اجرا شود. گروه بین المللی حمایت از سوریه بیان داشت که آتش بس برای کاهش خشونت ها بر گروه های دهشت افغان تطبیق نمی شود که بر اساس گزارش ها از روسیه برخی از آنان در نزدیکی شهر محاصره شده حلب حضور دارند. دیمیتری مدودف وزیر خارجه روسیه گفت که گروه های دهشت افغان هنوز هم مناطق غربی شهر حلب را در کنترل خود دارند.
اطراف غربی شهر حلب انوز هم توسط جبهه النصره، جیش الاسلام و هرار الاسلام کنترل می شود.
آقای مدودف همچنان از پیاده شدن نیروهای زمینی قدرت‌های جهان در سوریه هشدار داده، گفت که عملیات زمینی همه را به اشتراک در جنگ خواهد کشانید. در همین حال گروه بین المللی حمایت از سوریه که توسط ایالات متحده و روسیه رهبری می شود توافق کرده است که تلاش ها برای انتقال کمک های بشر دوستانه در سوریه را گسترش دهند، جایی که بحران بشری پس از حملات هوایی نیروهای حکومتی به حمایت از روسیه وخیم شده است. هزاران غیر نظامی سوری مجبور گردیدند تا در سرحد ترکیه پناه ببرند. برخی از آگاهان سیاسی مانند پال سالم از انستیتوت شرق میانه می گویند که کارهای زیادی نیاز است تا انجام داده شود.
به نظرم موضوع ایجاد سایه امن یا ساحات امن در سوریه به حالت خود باقی بمانند و یا با اجندای بزرگ به میز مذاکره کشانیده شود. ترکیه میزبان بیش از 2 میلیون پناهجوی سوریه است.
شماری از قدرت‌های جهان در واکنش به ایجاد ساحه امن در سوریه خاموشی اختیار کردند. اما گروه بین المللی حمایت از سوریه توافق کرد تا نیروی کاری را ایجاد کند که از انتقال کمک‌های بشر دوستانه به نیازمندان اطمینان دهد. جنگ داخلی سوریه که به زودی وارد ششمین سال خود خواهد شد، تا کنون بیش از 250 هزار قربانی و میلیون ها آواره بر جا گذاشته است و تلاش های دیپلماتیک بین المللی به منظور پایان دادن به جنگ و آغاز دوره انتقال سیاسی در آن کشور تا کنون به نتیجه مورد نظر نرسیده است.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک به آدرس facebook.com/DOA Dari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
و قبل از برنامه هفتواره سیهی رادیو آشنا در آخرین گزارش این بخش خبری، بعد از آن که ناتو و آمریکا پلان خود را برای بزرگترین حضور نظامی در اروپا که بعد از جنگ سرد سابقه ندارد اعلام کردند، روسیه در واکنش به آن گفت که این حرکت ناتو تهدیدی برای ثبات این قاره است. اما ناتو میگوید که تصمیم تغییر و تبدیل قوا و تجهیزات به هدف رفع نگرانی متحدین از جانب تهدید روسیه اتخاذ شده است. قرار است سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز با رهبر ناتو ملاقات کند. برگردان گزارش دانیل شرف خبرنگار صدای امریکا را از ژیلا سمی میشنوید.
با حضور وزرای دفاعی کشورهای عضو ناتو در بروکسل، اردوی روسیه در حالت آماده باش قرار گرفته و تمرینات نظامی را در نزدیکی سرحد با اوکراین انجام داد. این نمایش قدرت کرملین بعد از آن صورت گرفت که ناتو اقدامات را برای جلوگیری از تهاجمات روسیه در بالکان و اروپای شرقی اعلام کرد.
ناتو دفاعی مینیسترز اگرید آن ان انهانسد فورورد پرزنس in the eastern part of our alliance. This will be
یاس استولتنبرگ رهبر ناتو گفت که وزرای دفاعی این پیمان روی تقویت حضورشان در بخش‌های شرقی کشورهای عضو موافقه کردند. این حضور چند ملیتی خواهد بود تا روشن شود که حمله به یک متحد حمله به همه متحدان است و پاسخ آن هم از جانب تمام کشورهای عضو پیمان ناتو داده خواهد شد. با افزایش نقل و انتقال نیرو، ذخیره تجهیزات نظامی و ایجاد یک نیروی پاسخگوی فوری از جانب ناتو، ایالات متحده نیز هزینه مصارف خود را در دفاع از اروپا چهارچند ساخته است. ماریا زاخاروفا از وزارت خارجه روسیه این پلان ناتو را طرح برای محدود ساختن روسیه و تهدید برای اروپا عنوان کرده گفت:
ми не понимаем, чем вызваны подобные действия. Мы полагаем, что они в первую очередь
ما نمی‌دانیم چی چیزی باعث این اقدامات شده است. به باور ما آنها نه تنها روسیه را به ذات خود تهدید می‌کنند، بلکه تهدید برای ثبات استراتژیک و امنیت است که توقع می‌رود بر اروپا چیره شود. بعد از آنکه روسیه شبه جزیره کریمیه اوکراین را به خود ملحق کرده و حمایت از شورشان طرفدار روسیه در اوکراین را آغاز کرد، ناتو روابط با مسکو را محدود ساخت. دمیتری ترینن، تحلیلگر در مرکز کارنگی مسکو، میگوید موضع‌گیری نظامی روسیه و دخالت در امور همسایگان آن نگرانی ها در مورد اهداف روسیه را افزایش داده است.
I think the expansion of NATO itself is more of a geopolitical challenge to Russia.
و گفت عقیده من توسعه حضور ناتو به ذات خود بیشتر جنبه یک چالش جیوپولیتیک علیه روسی است، زیرا به مفهوم آن است که توسعه حضور نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا زون نفوذ گفته می شود، اما روسیه شاید آن را زون امنیتی بخواند و دیگران شاید آن را زون حفاظتی نام نهند. ناتو میگوید ادامه ای حملات هوایی روسیه در سوریه در حمایت از رژیم اسد باعث تضعیف مذاکرات سال برای ختم جنگ در سوریه میگردد. روسیه این اتهام را رد کرده و نماینده آن در ناتو اظهار داشت که افزایش حضور متحدین ناتو را از طریق نظامی پاسخ خواهند داد.
شنوندگان عزیز، قبل از آغاز برنامه هفته وار صحی رادیو آشنا توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می‌دارم. احمد ضیا مسعود مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در امور حکومتداری خوب از نیروهای امنیتی افغان خواستند تا در مواضعشان انتقام خون همسنگرانشان را از مخالفین بگیرند و آنان را به قتل برسانند. رئیس جمهور افغانستان در اجلاس بین‌المللی امنیتی در مورد وضعیت افغانستان سخنرانی می‌کند. این کنفرانس امروز برای دو روز در شهر مونیخ آلمان برگزار می‌گردد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی در حاشیه این کنفرانس با رهبران و مقامات بلند رتبه کشورهای اشتراک کننده در کنفرانس دیدار خواهد داشت. اردوی پاکستان میگوید که 94 عضو القاعده و لشکر جنگی را که شامل فاروق بتین معاون رهبر القاعده در شبه جزیره هند می باشد دستگیر کرده است. در بین دستگیر شدگان یک رهبر ارشد گروه جنگی، 12 عامل مالی، 15 متخصص مواد انفجاری و 6 بمبگذار انتحاری نیز شامل است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز گفت که قدرت‌های جهان روی آتش بس در سوریه توافق کردند که در یک هفته آینده آغاز می‌گردد. رئیس اجلاس بشری ملل متحد در آلمان گفت که این می‌تواند آغاز همان راه حل باشد که جهان در انتظارش بود. سازمان جهانی صحت می‌گوید که در 18 ماه دیگر به پیمانه بزرگ از نمونه واکسن ویروس زیکا قابل دسترس خواهد بود. مری پاوکنی یک سخنگوی این سازمان در ژنو گفت که روی انکشاف این واکسن کار به شدت جریان دارد و در حدود 15 شرکت و گروه در این تحقیق شاملند.